ساعت 21:09 شب به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را می شنوید. فرمانده سپاه پاسداران ایران توافق اتمی را فتنه بزرگ دشمنان خواند. ناتو می گوید در برابر هر تهدیدی علیه ترکیه اقدام خواهد کرد. و نماینده آیت الله خامنه ای می گوید هیچ ایرانی در حادثه منا دستگیر نشده است. سلام، بابک غفوری آذر هستم. خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا در روز پنجشنبه 16 مهر ماه سال 1394. فرمانده سپاه پاسداران ایران از توافق اتمی به عنوان یک فتنه بزرگ نام برد و که به گفته او در داخل طراحی شده است. به گزارش وبسایت سپاه نیوز، محمد علی جعفری تأکید کرده که 4 فتنه بزرگ در 36 سال اخیر علیه جمهوری اسلامی طراحی شده است. بنابر همین گزارش، فرمانده سپاه پاسداران این 4 فتنه را به ترتیب حمله عراق به ایران در سال 1359، انتخاب محمد خاتمی در 2 خرداد 1376، اعتراض به نتایج انتخابات در سال 1388 و سرانجام توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهان بر سر پرونده اتمی برشمرد. محمد علی جعفری که ساعتی پس از سخنان آیت الله خامنه ای مبنی بر ممنوعیت مذاکره با آمریکا این مطالب را بیان می‌کرد، افزوده است که پس از توافق اتمی جمهوری اسلامی به فضای جدیدی برای به بیراهه کشیده شدن به دست به گفته او دشمنان وارد شده است. دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اعلام کرد این سازمان آماده دفاع از ترکیه در برابر هر گونه تهدیدی است. این سخنان ینس استولتنبرگ دبیر کل سازمان ناتو پس از آن بیان می شود که ترکیه هفته گذشته با آنچه که نقض عمدی حریم هواییش از سوی جنگنده های روسیه خواند به شدت اعتراض کرد. دبیر کل ناتو در این حال تأکید کرد که این سازمان در حال حاضر نیز با افزایش توانایی‌ها، قابلیت‌ها و آمادگی‌اش برای اعزام نیرو به جنوب از جمله ترکیه به اقدامات روسیه واکنش نشان داده است. روسیه نقض حریم هوایی ترکیه را از سوی جنگنده‌های اعزامی‌اش برای بمباران مواضع داعش در سوریه غیرعمدی خوانده است. نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت ایران میگوید دستگیری و یا جاماندن تعدادی از زائران ایرانی در بیمارستان‌های عربستان سعودی به هیچ وجه صحت ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی قاضی اسکر با بیان اینکه تا این لحظه 69 زائر ایرانی در حادثه منا مفقود الجسد هستند، گفت مردم به شایعات توجه نکنند. نماینده ولی فقیه که روز پنجشنبه از عربستان به تهران بازگشت در فرودگاه به خبرنگاران گفته است که به تمام بیمارستان‌های جده، مکه، منا و طائف سر زده شده و به گفته او هر مجروحی که آنجا بوده شناسایی شده است. علی قاضی اسکر با بیان اینکه هیئت اعزامی ایران در عربستان با شاهدان عینی گفتگو و همه فیلم‌ها را بازبینی کرده، گفت اگر مسیر بسته نمی‌شد چنین حادثه‌ای رخ نمی‌داد. یک گروه از هکرهای احتمالاً ایرانی از شبکه پیچیده‌ای از پروفایل کاربران شبکه اجتماعی لینکدین برای جاسوسی از اهدافی در سراسر جهان استفاده کردند. به گزارش شبکه خبری CNN، دامنه‌های کامپیوتری که این هکرها استفاده کردند با دامنه حملات سایبری که از سوی ایران انجام شده بود مطابقت دارد. فرینه عاصمی در این باره گزارش می‌دهد.
در گزارشی که واحد امنیت کاری کمپانی کامپیوتری دل منتشر کرده و در شبکه خبری CNN منعکس شده، آمده که پروفایل تقلبی هکرهای احتمالاً ایرانی به 2 گروه تقسیم می شود. گروه اول خود را به عنوان همکار دولت‌های مختلف دنیا و شرکت‌های بین‌المللی معرفی می کردند و گروه دوم با تایید کاربران تقلبی اول به اشکال مختلف به آنها در نظر بقیه کاربران مشروعیت ظاهری می دادند. این گزارش که روز چهارشنبه 15 مهر ماه منتشر شده، از گروهی که پشت این پروفایل ها قرار داشتند به عنوان TG2889 نام برده و میگوید که شواهد ضمنی قدرتمندی وجود دارد که نشان می‌دهد این گروه در ایران فعالیت می‌کرده است. دامنه‌های کامپیوتری که این هکرها مورد استفاده قرار می‌دادند با دامنه حملات سایبری قبلی که از ایران انجام شده مطابقت دارد و اهداف آنها هم کشورهای خاورمیانه و عربی، شمال آفریقا و آمریکا بودند. محققان کمپانی دل گفتند که که جاسوسان سایبری خود را بیشتر به عنوان همکار شرکت‌های بزرگ بین‌المللی مانند جنرال موتورز و ایرباس معرفی می‌کردند. به نظر می‌آید که این هکرها موفقیت‌هایی هم داشتند. بیش از 200 کاربر واقعی لینکدین با 25 کاربر تقلبی ارتباط برقرار کردند. اکثر اهداف در عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و پاکستان و همچنین 12 هدف هم در آمریکا بودند. بسیاری از اهداف در بخش‌های مخابراتی، دفاعی و دولتی فعالیت می‌کردند. ایالات متحده آمریکا می‌گوید ایران در کنار چین، روسیه و کره شمالی بزرگترین تهدید برای این کشور در حوزه سایبری به شمار می‌رود.
گزارش فرین آسمی را می‌شنیدید. سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال و دو تن از نامزدهای احتمالی جانشینی او از سوی کمیته اخلاقی فیفا 90 روز از سمتشان تعلیق شدند. در کنار آقای بلاتر، میشل پلاتینی رئیس اتحادیه فوتبال اروپا یوفا و جروم والک دبیر کل فیفا حکم تعلیق 90 روزه دریافت کردند. در همین حال چونگ مونجون معاون رئیس فیفا با حکم 6 سال ممنوعیت کار و پرداخت 100 هزار فرانک سوئیس به عنوان جریمه نقدی مواجه شده است. کمیته اخلاقی فیفا در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرده آورده است که احکام صادره برای این 4 تن بر مبنای تحقیقاتی صادر شده که همکنون در جریان است.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
کشورهای ثروتمند کمک‌های مالی به کشورهای فقیرتر برای مقابله با تغییرات اقلیمی را افزایش می‌دهند. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه روز چهارشنبه اعلام کرد 62 میلیارد دلار در سال 2014 پرداخت شده است و این کمک‌ها تا سال 2020 میلادی به هدف سالانه 100 میلیارد دلار نزدیک می‌شود. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در این باره گزارش می‌دهد.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، یک نهاد پژوهشی بین الدولی، در گزارشی افزایش این کمک‌ها از 52 میلیارد دلار در سال 2013 به 62 میلیارد دلار در سال 2014 را نمایانگر پیشرفت چشمگیر به سوی هدف 100 میلیارد دلار دانسته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارقام جدید سوروسات برای وزیران دارایی و رؤسای بانک مرکزی فراهم خواهد کرد که در لیما پایتخت پرو دیدار می‌کنند و تغییرات اقلیمی در صدر دستور کار است. جریان کمک‌های مالی از کشورهای ثروتمند هم عمومی و خصوصی مؤلفه‌ای برای موفقیت یا شکست گفتگوهای ماه دسامبر 195 کشور درباره تغییرات اقلیمی گزارش شده است. نشستی که سازمان ملل متحد برگزار می‌کند و هدفش ارائه پیمانی جامع برای کاهش انتشار دیوکسید کربن و گازهای دیگر گلخانه است. به گفته مؤلفان گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، این بررسی که دولت‌ها درخواست کرده بودند چارچوبی بس لازم جهت ردیابی چگونگی حرکت پول اختصاص یافته به اقدام اقلیمی بین کشورها را ترسیم می‌نماید. تا کنون فقدان شفافیت در مورد عمومی یا خصوصی بودن پول، اینکه در قالب کمک بوده یا وام، یا اینکه برای کاهش گازهای گلخانه‌ای اختصاص یافته یا جهت آمادگی برای تأثیرات اقلیمی، سد راه پیشرفت در مذاکرات اقلیمی ملل متحد بوده است. خبرگزاری فرانسه افزوده است کشورهای در حال توسعه که امور مالی را مسئله‌ای خط قرمز کردند، نسبت به شمارش دو برابر و گنجاندن پروژه‌های غیر اقلیمی در حساب و کتاب نهایی محتاطند. در گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه آمده است این گزارش شفافیت را با بخش کردن برآورد کل امور مالی اقلیمی به عناصر مالی اصلیش ارائه می‌کند. گزارش خبرگزاری فرانسه اشاره کرده است که سازمان‌های غیر دولتی و تحلیلگران با احتیاط واکنش نشان داده و گفتند این گزارش موجب دلگرمی است، اما بعید است کشورهای فقیر را که خواهان ضمانت‌های محکمند راضی کند. قول گردآوری دست کم 100 میلیارد دلار کمک اقلیمی در سال از سال 2020 یکی از چند تصمیم محکمی بود که از نشست اقلیمی مشکلدار سال 2009 سازمان ملل در کوپنهاگ حاصل شد. دیگری هدف گذاری برای محدود کردن میانگین درجه گرمایش کره زمین در مقیاس 2 درجه سانتیگراد بالای سطوح اواسط قرن 19 میلادی بود. گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پیشبینی ها تا سال 2020 را ارائه نکرده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور بود درباره کمک کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیرتر برای مقابله با تغییرات اقلیمی. مقام‌های ترکیه 6 نفر را به اتهام ضرب سکه برای استفاده در مناطق تحت کنترل گروه موسوم به حکومت اسلامی بازداشت کردند. دفتر فرمانداری قاضیانتپ در مرز ترکیه و سوریه روز چهارشنبه در این باره گفته دستگاه‌های ضرب سکه نیز توقیف شدند. در گزارش‌های منتشره در این باره تابعیت بازداشت شدگان و زمان بازداشت آنها ذکر نشده است. اما دقایقی پیش دیدار تیم‌های فوتبال ایران و عمان در ورزشگاه سلطان قابوس مسقط به پایان رسید. دیداری که با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید. پیرامون این مسابقه فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا در خط ارتباطی مستقیم با استدیوی رادیو فردا قرار داره. آقای غریب، در مجموع بازی امروز فکر میکنم برای علاقمندان به فوتبال ایران چندان دلخواه نبود، هرچند نتیجه به نوعی میشه گفت مناسبی به دست اومد، درسته؟
نتیجه مناسب بود، اما یادمون باشه که آقای غفوری آذر حدود 41-2 شماره، یعنی تیم ایران در رنکینگ که اول آسیا 39 جهانه و عمان 102، اما همونجور که اشاره کردیم نتیجه رضایت بخش بود، اما تیم ایران به هیچ وجه لوگوئن سرمربی فرانسوی تیم عمان بسیار مثبت بود، تیم ایران رو خوب آنالیز کرده بود، با تاکتیک مناسبش نقاط قوت ایران رو خنسا کرد تو بازی امشب.
البته دقایقی ارتباطمون با آقای غریب قطع شد، خوشبختانه الان صدای شما رو خوب میتونیم ما و دیگر شنوندگان بشنویم. آقای غریب، فکر میکنید با این نتیجه شرایط صعود ایران همچنان خوب باشه؟ هرچند ایران فعلا صدرنشینه با وجود این صعود، اما به نظر میرسه همچنان عمان تهدید جدی خواهد بودش.
بله، عمان تهدید جدی هست، ولی همونجوری که تو بخش قبلی گفتم ایران انتظار ازش هست حداقل هوادارا که صعود بکنه به مرحله بعد. بازی امشب به هیچ وجه برای هوادارای فوتبال ایرانی راضی کننده نبود، هرچند که خود آقای کارلوس کیروش در مصاحبه بعد از بازی گفته که عمانی ها بهتر از ما بودن، ولی اینو باید حتما تاکید کنم که ستاره هایی رو که ازشون انتظار میرفت امروز خوب باشن و بتونن گلزنی بکنن مثل سردار آزمون، مهدی طارمی و حتی اشکان دژاگه به هیچ وجه خوب ظاهر نشدن، کم فروغ بودن و در حد انتظارو مثل همیشه نبودن.
و گل ایران هم به نظر میرسه که باز هم با استفاده از ضربات ایستگاهی و تاکتیک همیشگی که آقای کیروش داره به کار میبره به دست اومد.
بله، به هر حال نیمه اول بازی کلن عمانی ها خوب بازی کردن، میدونستن که چطور بازی بکنن، همه روزنه ها رو بسته بودن. نیمه دوم هم
متاسفانه آیا قریب صدای منو میشنوین؟
بله صدا مثل این که قطع بست.
الان ارتباط خوبه، اگه ادامه بدین.
بله، عمانی ها عرض کردم دقیقه 52 تونستن گل بزنن از روی اشتباه تعلل خط دفاع و دروازه‌بان تیم ایران. این گل 17 دقیقه طول کشید که دقیقه 69 جلال حسینی تونست از روی سانتر حاج صفی گل مساوی رو بزنه و اینم باید بگم که بازیکنهای ایران گلشون رو تقدیم کردن به هادی نوروزی، کاپیتان تازه درگذشته پرسپولیس. ایران الان همونجور که اشاره کردی شما با 8 امتیاز در صدر گروه به خاطر تفاضل گل، و بازی بعدی ایران هم 21 آبان با ترکمنستان در ورزشگاه آزادی تهران است.
ممنون، فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا بود درباره دیدار امشب تیم‌های فوتبال ایران و عمان که با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید صحبت می‌کرد. کم کم به پایان این بخش خبری رادیو فردا می‌رسیم. فراموش نکنید می‌تونید اطلاعات و گزارش‌های بیشتر رو از طریق وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com دنبال بکنید. بخش بعدی خبرها مروری بر سرخط خبرها خواهد بود که رأس ساعت 9:30 شب به وقت ایران پخش خواهد شد. تا موقعی که من بار دیگر همراه شما خواهم بود، بخش موسیقی شما را همراهی خواهد کرد.